خدا راه شکست را به روی ما بسته است. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین. اگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید، یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و لایزال است، و دیگری راه پیروزی و هر دو برای ما بدانید که همه ما ملت ایران در بازان و در مستگان جنگ جهانی بزرگ خواهید.
بار دیگر شهادت گرانبار و تحمل ناپذیر رهبر معظم انقلاب را به پیشگاه امت اسلامی و خاندان مکرم و معظم این بزرگ و بزرگوار تعزیت عرض می‌کنیم. ما الان در آستانه امتحان بزرگ هستیم و باید مواظب باشیم این وحدت را کاملا حفظ بکنیم، این اتحاد را کاملا حفظ بکنیم. اگر مختصر رنجی هست، گنج بیشماری در پیش هست. ما باید بدانیم بیگانه قصد این آب و خاک کرد، قصد تجزیه کرد، قصد تقطیع کرد. خاک ما، آب ما که آبروی ماست، خاک ما که جان ماست. وقتی از امام صادق میپرسند کسی قصد مال ما، سرزمین ما و خاک ما کرد چه کنیم، فرمود فقتله دمه علی، خونش به عهده من امام صادق، خونش بریز. ریختن خون صهیونیست، ریختن خون ترام، امثال ذالک. الان حرف امام زمان این است با صهیونیست بجنگ، خونش به عهده من. حرف امام زمان این است که با آمریکای ستمکار بجنگ، خونش به عهده من. سلام خدا بر شما، سلام پیغمبر بر شما، سلام علی ابن ابی طالب بر شما، سلام امام صادق بر شما، سلام امام زمان بر شما، چون شما حافظان دین او هستید.
انا علی نصر الحق متعاصبون، 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 انا علی نصر الحق.
به به به،
این چه داره میگی؟ دعای قنوت امام زمانه.
متعاصبون ریشش عصبه، یعنی شیعه رگ غیرت داره، رگ غیرتی که به جوش میاد، هر نفر حریف چند تا لشگره. چرا عبرت نمیشه برای او؟ این روزا خیلی شبیه قبل جنگ خیبره، تو متن تاریخ تو از تشکیل دولتی بخون که مدعی مرزشون فرات و نیله، ندارن چیزی به غیر از هیلم. عمر آجرای ایوون نجف بیشتر از اسرائیل. انا علی نصر الحق متعاصبون، متعاصبون اسم فاعله، شیعه توی معرکه است، آخون داره مرز معنی نداره روی زمین، هر کی شیعه بود با ما هم وطنه، میپره به شیر وقتی سگار بشنو بشنو، شیر میخنده و سگ از ترسش جون میکنه، خبر یک جمله است خبر کوتاه، میرسه مامی که خون خواه، جناب عیسی باهاش همراه، این زمین حکومتش فردا تو دست ولی الله، انا علی نصر الحق متاسبون.
راه‌های ارتباطی شما عزیزان با رادیو اقتصاد، سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و کانال رادیو اقتصاد در پیام رسانه بله @ رادیو اقتصاد.
سلام، اینجا رادیو اقتصاد و شما دارین قسمت دوم از برنامه رادیویی رو گوش میدین که با موضوع کسب و کار در بحران تولید شده. توی قسمت قبل با هم درباره این حرف زدیم که توی زمان بحران فرق کسب و کاری که دووم میاره با کسب و کاری که از هم میپاشه خیلی وقتا توی نوع تصمیم هایی که گرفته میشه. گفتیم بحران برای همه پیش میاد، اما این مدل مواجهه ماست که نتیجه رو مشخص میکنه. و گفتیم که قرار نیست توی این مجموعه حرفای پیچیده‌ای بزنیم. قرار خیلی ساده و کاربردی درباره کارهای حرف بزنیم که کمک میکنه از شرایط سخت عاقلانه‌تر عبور کنیم. پس بریم سراغ قسمت دوم، اولین کار آرام بمانید. شاید این جمله توی نگاه اول خیلی ساده به نظر برسه. شاید حتی بعضیا بگن توی بحران وقتی فروش افت کرده، بازار نامطمئنه و آینده مبهمه، گفتن آروم باشید خیلی هم کاربردی نیست. اما واقعیت اینه که دقیقاً توی همین نقطه است که یکی از مهمترین تفاوت‌های یه مدیر مؤثر با یه مدیر پریشون خودشو نشون میده. وقتی آدم تحت فشار هیجانی قرار میگیره، قدرت تحلیلش هم کم میشه. تهدیدا خیلی بزرگتر از چیزی که واقعا هستن دیده میشن و در مقابلش هم فرصت ها و راه حل ها یا به چشم نمیان یا خیلی دیر دیده میشن. توی چنین وضعیتی تصمیمی که گرفته میشه لزوما تصمیم درستی نیست. بیشتر یه واکنش سریع به ترس و فشار. خیلی وقتا توی بحران مدیر یا صاحب کسب و کار احساس میکنه باید خیلی فوری کاری بکنه. انگار اگه چند ساعت صبر کنه همه چیزو از دست داده. برای همین ممکنه عجولانه تصمیم بگیره، نیرو کم کنه، بخشی از کار رو متوقف کنه یا توی تیم فضای استراب و تشنج ایجاد کنه. در حالی که عبور از بحران بیشتر از هر چیزی به ذهن منظم نیاز داره، نه واکنش عجولانه. آرامش ذهنی در واقع پایه تصمیم‌های درست توی زمان بحرانه. این فقط یه توصیه انگیزشی نیست، یه مهارت مدیریتیه. مدیری که بتونه آرامش خودش رو حفظ کنه هم بهتر فکر میکنه، هم این آرامش رو به تیمش هم منتقل میکنه. کارکنان و همکاران از لحنت، رفتارت و نوع تصمیم گیریت میفهمن اوضاع چقدر قابل کنترله. اگه مدیر به هم ریخته باشه، این به هم ریختگی خیلی سریع به کل مجموعه هم منتقل میشه. ولی وقتی مدیر با وجود سختی ها شمرده و با تسلط حرف میزنه، پیام متفاوتی رو منتقل میکنه. اینکه شرایط سخت هست اما هنوز میشه فکر کرد و درست جلو رفت. حالا سوال اینه، چجوری میشه توی بحران آروم موند؟ یکی از ساده ترین روش ها یه تمرین تنفسیه که احتمالاً هم همتون شنیدین، تمرین 4-4. یعنی 4 ثانیه نفس بکشیم، 4 ثانیه نگه داریم، 4 ثانیه بازدم، 4 ثانیه اون رو نگه داریم و دوباره همین روند رو به دفعات تکرار کنیم. شاید خیلی ساده به نظر برسه اما همین چند تا نفس منظم میتونه تنش بدن رو کم کنه و به ذهن فرصت بده از حالت واکنشی فاصله بگیره. گاهی همین فاصله کوتاه جلوی یه تصمیم اشتباه بزرگ رو میتونه بگیره. یه کار ساده دیگه اینه که نگرانی ها رو روی کاغذ بنویسیم. وقتی مضطربیم همه چیز توی ذهنمون قاطی پاتیه، ولی وقتی نگرانی ها نوشته میشن مسئله واضح تر دیده میشه. تازه میفهمیم مشکل اصلی دقیقا چیه. کم شدن فروش، مشکل نقدینگیه، تأخیر در تأمین مواد اولیه است، یا اصلا نگرانی درباره حقوق کارمنداست. وقتی مسئله روشن بشه به قول قدیمی ها نصف راه حل رو پیدا کردیم. نکته مهم دیگه اینه که تصمیم ها از حالت پراکنده و ذهنی خارج بشن. یعنی مسئله ها مشخص، اولویت بندی و پیگیری بشن. وقتی تیم بدونه برای هر مسئله یه برنامه مشخص وجود داره، احساس آشفتگی خیلی کمتری ایجاد میشه. گاهی هم لازمه یکم از فضای خبر و تنش فاصله بگیریم. نه به این معنی که بی خبر بمونیم، به این معنی که مدام خودمون رو در معرض خبرهای پراکنده و فضای ملتهب قرار ندیم. ذهنی که هر لحظه با تنش تازه روبرو میشه، کم کم تمرکز و قدرت تحلیلش رو از دست میده. تحقیقات مدیریت بحران هم همین رو نشون میده. مدیرایی که هیجان خودشون رو بهتر کنترل میکنن، تصمیم‌های دقیق‌تری میگیرن و اعتماد بیشتری توی تیم ایجاد میکنن. این یعنی آرامش فقط حال خوب شخصی نیست، یه ابزار مدیریتیه. پس اگه بخوایم حرفای امروز رو توی یه جمله جمع‌بندی کنیم، میشه این: تو زمان بحران اولین کار این نیست که سریع ترین تصمیم رو بگیریم. اولین کار اینه که آرامش خودمون رو حفظ کنیم. چون آرامش پایه همه تصمیم های بعدیه. اگه این روزها صاحب کسب و کاری هستید و احساس میکنید فشار زیادی روی دوشتونه، بدونید که این احساس طبیعیه و فقط هم مال شما نیست، مال همه است. خیلی ها همین حالا همین شرایط رو دارن تجربه میکنن. اما مهم اینه که توی این فشار اجازه ندیم ترس جای فکر کردن رو بگیره. گاهی فقط لازمه چند دقیقه کوتاه مکث کنیم، چند تا نفس عمیق بکشیم، نگرانی ها رو بنویسیم و بعد با ذهنی منظم‌تر بشینیم یه گوشه و تصمیم بگیریم، تصمیم درست بگیریم. خیلی از بحران ها همیشگی نیستن. تاریخ کسب و کار نشون داده بسیاری از مجموعه های موفق دقیقا توی همین دوره های سخت شکل گرفتن یا اصلا قوی تر شدن. توی قسمت بعدی درباره یه موضوع مهم دیگه میخوام با تو صحبت کنم، این که توی زمان بحران چجوری با تیم و همکارانمون صحبت کنیم، چون نوع ارتباط ما میتونه بخشی از بحران رو کمتر یا برعکس شدیدتر کنه. برای همه مردم سرزمینم آرزوی سلامتی، آرامش، موفقیت و روزهای بهتر رو دارم. من مصطفی توحیدی ام. ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه مایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاقه در وطن است.
همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بوده و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد در اول نبودم شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قولحکی بودم، قنادی آقای مترسلان قشنگ یادم، پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد. کوچه شهید مجد حسن زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه‌ش هم تو بازار پای امیر سلطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسم بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسم میبرد میداد به بچه ها. گفتم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ میگفت این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
بعد میدان منیری خیابان شهید معیری، اجلال و دوله شرقی سوم،
پلاکشم دورید پنج،
پلاک پنج.
اونه
در کوچولو هست. دست شما درد نکنید.
بنده سید علی اصغر سادات هستم، فرزند سید عباس سادات. پدر بنده نجار بودن و ما هم نجارزاده هستیم. بنده متولد سال 1332 و در مغازه پدرم نجاری میکردن. من از حدود 6 سالگی در خدمت پدر بودم، به خصوص در بعد از 7 سالی که مدرسه تعطیل میشد حتما باید در نجاری کار میکردم. و بعد از نجاری که حالا بزرگتر شدیم کسب و کار همچنان ادامه پیدا کرد، حتی در مغازه های دیگه، خیابان ناصر خسرو یا خیابان شوش. به هر ترتیب در کسب و کار بنا به روشی که پدر داشت برای تربیت ما، کاسب زاده بودیم، کاسب شدیم. پدر یه آدم زحمتکشی بود که من یاد ندارم حتی تا نزدیک به اواخر عمرش دستش ناخوناش سالم بوده باشه. یعنی این چکش و میخ و این اره، خب اون موقع وسایل برقی نبود که، همه دستی بود، مغار و رنده بود، اره و تیشه و اینا همه دستی بود. و ایشون همیشه یک یا دو تا ناخونش افتاده بود، یکی دو تا در حال افتادن بود، چون همیشه چکش از میخ در میرفت و یکی از ناخونهای ایشون رو هدف میگرفت. و این مسئله بود و میشه راحت گفت که ما از دست رنج پدری که اینگونه با زحمت و با رنج و حتی با خونی که از دست میریخت باقی، اینو چون به چشم دیدم نمیتونم نگم، از دست میریخت و میبست و باز کار میکرد و نونی که به منزل میورد برای اینکه بچه هاش رو ارتزاق کنه، خانواده رو پذیرایی کنه، اینگونه پذیرایی میکرد. یک حساسیتی داشتن راجع به خود نوع درآمد که ما بهش میگیم حلال و حرام، به شدت روی این مسئله حساس بودن، مبلغا رو روی جنسا میگذاشت که اینا قیمتش اینه، بیشتر ندیدا. اهل پرداخت خمس بودن، یعنی هر سال خمس مالشون رو حساب میکردن و موقع به آیت الله مرعشی نجفی ایشون میرفتن حساب خمسشون رو سالانه انجام میدادن. من قشنگ یادمه مثلا داشت میوه میخرید، اگر مثلا من یا برادرها مثلا میخواستن میوه رو بردارن مزه کنن، ایشون دست ما رو میگرفت میگفت بذارید من اینه بگیرم ببرم خونه بشورید بعد مصرف کن. یعنی دنبال این بود که حتی مثلا یه بچه 6 ساله 8 ساله یه میوه رو برای مزه در مغازه بر نداره بخوره. این نکته رو من قشنگ از پدر یادگار دارم، یادمه.
سید زینب سادات، دختر حاج سید عباس سادات، مادرم سید بتول لاجوردی هستن، تابع پدر بودن و سعی می کردن اون چه که به هر حال هم خدا راضیه و هم به هر حال پدر راضیه، همسرشون راضیه، به اصطلاح انجام بدن. و این که خب به هر حال مادر من آدم خیلی با خدایی بود و حسینیه می رفت، روزه می رفت، ماها رو با عشق امام حسین بزرگ میکرد. دنبال این بود که بچه هاش رو امام حسینی بار بیاره، خدایی بار بیاره، چه 5 تا پسرش رو و چه 2 تا دخترش رو. پدرم هم همینطور واقعا سعی کرد که پسرها رو مرد بار بیاره و دخترها رو هم درست دختر هستن ولیکن مردگونه بار بیاره و در مسیر حق و انصاف قرار بده.
فقط از صحبت‌های سید زینب خانم سادات که از خاطراتی که برادر بزرگترشون هم از سال‌های دور کار و کسب و زندگی تعریف کرد خوب می‌شد فهمید سید حسینی که این روزا ازش فقط یه قاب عکس رو دیوار مونده و 1001 خاطره شیرین، پسر همون مادر و پدریه که روز و شب زندگیشون بر مدار حلال چرخیده.
تمام زندگی ما از درآمد کسب و کار پدر بود و همکاری که حالا ما در وسع اون سن کمی که داشتیم، درآمد پدر از کار کاسبیش بود و نجاریش. بعدن البته مغازه پدر بزرگتر شد، یه مغازه دیگه خرید برای فروشگاه و مغازه نجاری و رنگکاری رو در محل دیگه‌ای که مغازش بود تشکیل داد، که دیگه من مثلا سن حدود 11-12 سال رسیده بودم، در مغازه پدر مشغول کار با پدر در مغازه بودیم. در ضمن که دانش آموز بودم، تابستون‌ها به خصوص باید به محل کار پدر میمدیم و اونجا میستادیم. دنبال مثلا بازی‌های بچگانه کمتر بودیم ما، به جهت که پدر نظر بر این داشت که ما کاری یاد بگیریم، حرفه‌ای رو داشته باشیم و همین هم شد. چطوری که من بعداً به حرفه‌های بعدی هم که رفتم، مثلا لوسترسازی یا غیرازالک، تا داداش حسین که حالا در 17/9/1342 به دنیا اومد و در حدود سال بگو مثلا 6 سال یا 7 سال دیگه میمد در مغازه پدر و با ما همکاری میکرد با همون سن کمش و هر چی بهش پدر میگفت یا ما میگفتیم بدون هیچ اعتراضی کار انجام میداد. خب کار پدر ما کار سنگین بود، یعنی جابجایی اساس و وسائل بود، یعنی مبلها باید جابجا میشد، کمدها باید تیکاش باز میشد بسته میشد باید جابجا میشد، یا حتی باید به منازلی مثلا بار برده میشد. مثلا حسین عزیز ما مثلا با همون سن کمش میگفت منم بیام برای بردن بار به مثلا منزل کسی که باید مثلا طبقه سوم باید کمدی رو که مثلا 30 تیکه میشد تیکه تیکه بالا میرفت و بعد سوار میشد، حسین عزیز میگفت منم بیام و آخرالام
با پافشاری دنبال من و پدر می اومد و در سوار کردن کمد، در جابجایی به اصطلاح وسایلی که پدر فروخته بود می اومد کمک میکرد. دیگه وقتی به سن 12-13 سال که رسید اصلا دیگه برای خودش این قاعده و قانون رو داشت که باید او رو به این کار، به این بازی اصلا قبول کنن، یعنی نمی اومد بیسته نگاه بکنه، دوست داشت که کار بهش بگن. و هیچ موقع هیچ کسی از داداش حسین ندید که در کار بهش چیزی بگن نبگه. اصلا شاهد این قضیه ما نبودیم. للهن داداش حسین یک بار در مورد کار به هیچ کسی یا به پدر یا به ما مثلا بگه نه من نمیتونم، همچین چیزی ما ندیدیم. یا از نظر اخلاقی در حین کار کسی یاد نداره که داداش حسین به کسی برخورد مثلا منفی کرده باشه، برخورد تندی کرده باشه، مخالفت کرده باشه، نه با مشتری، نه با پدر، نه با ما. خیلی مهربان، خیلی رؤوف و خیلی آرام و کم حرف.
آتش خمپاره های دشمن به مرزهای ایران رسیده بود و علی‌رغم احتیاجی که به حضور سید حسین سادات در کارگاه نجاری پدر بود، انتخابش رفتن به جبهه و دفاع از کشور شد.
داداش حسین بسیج که رفت و بعد برای جبهه آماده شد، میتونم بگم که بسیار ساکت‌تر و کم حرف‌تر شد. و بعد از مجروحیتش که در فاف مجروح شد که دستشو میخواستن حتی قطع کنن، همه پزشکا قطع امید کرده بودن، اما به هر ترتیب عمل کردن و بعد ایشون مدت‌های دستش بسته خیلی جوری که دیگه واقعا نمیتونست کار با اون دست بکنه، چون ایشون RPG زن هم بودن در منطقه جنگی و خب خیلی سخت بود با دست اینجوری. اما به هر ترتیب بعد از مسئله مجروحیت میتونم بگم که داداش حسین اصلا دیگه سخن نمیگفت، یعنی من خیلی قشنگ میدیدم در چهره ایشون یک فردی که واقع بگم، نه اینکه به جهت که برادر بنده است، نه، واقع انگار که با یک فردی که یه عارف بزرگی مثلا طرف، یک سکوت عجیبی در حالات ایشون. و سوالم که میکردیم فقط با لبخند یه بله میگفت یا یه خیر، هیچ سخنی نمیگفت. بعد از مجروحیتش که وقتی برای عملیات کربلای 4 وقتی ایشون رو برده بودن، من یادمه من خودم تو منطقه رفتیم، گفتن که بله لشکر اینها کنار کرخه هست و بنده وقتی رفتم به اصطلاح ایشون رو ببینم گفتن که نیستن. خب فهمیدیم که نباید بگن که کجان اینها، فهمیدیم که عملیات بوده، که بعد فهمیدیم که کربلای 4 بوده، که در کربلای 4 خب این برادر عزیز همراه باز یه تعدادی از عزیزان دیگه بر ترتیب با یک حالتی که خودشون میگن معجزه بار بر میگردن میان، که خب چند روز بعدش بعد کربلای 5 آغاز شد و داداش حسین در کربلای 5 جزو اولین کسانی که صبح وقتی به خط زدن ایشون RPG زن بودن و کنار احسان جهانبخش که از جانبازان عزیز هستن که کمک RPG زن ایشون میگن بودن، و احسان برای بنده میگفت، میگفتش که وقتی تانک ها اومدن حمله بکنن داداش حسین از خاکی سر بیرون کرد که بزنه، گویا با اسلحه قناصه از زاویه دیگه‌ای به سر ایشون گلوله‌ای میخوره و ایشون به حال سجده به زمین میفته و مسئله شهادت میشه.